بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. بحث ما بیان دیدگاه اسلامی در باره حکمرانی بود. داریم برخی از الگوهای حکمرانی رو که در قرآن کریم آمده با هم مورد تأمل و تدبر قرار میدیم. در این جلسه اشاره خواهیم داشت به حکمرانی حضرت سلیمان سلام الله علیه و تلاش میکنیم که در این جلسه مباحث مربوط به حضرت سلیمان رو انشاءالله بیان بکنیم. بخش اول آیاتی که درباره حکمرانی ایشون میخونیم آیات سوره مبارکه نمل هست، آیات 15 تا 44. اگر در محضر قرآن کریم هستید این آیات رو باز کنید و از روی قرآن مورد تأمل قرار بدید. اگر هم نه که من رو صفحه این آیات رو گذاشتم و با هم میخونیم انشاءالله این آیات رو. حکومت حضرت سلیمان سلام الله علیه با توجه به ویژگی هایی که حکومت ایشون داشته از نظر حکمرانی برای ما فوق‌العاده مهم هست و حالا من آیاتش رو بخونم اهمیتش بیشتر انشاءالله خودش رو نشون خواهد داد، مخصوصا که ایشون از خدای متعال خواست که یک حکومتی و قدرتی بیشون بدهد که نمونه اون در آینده هم حتی مثل مانندی نداشته باشه. آیه 35 سوره مبارکه صاد در این باره آمده، می فرماید قال، یعنی سلیمان گفت، رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدي، خدایا مرا مورد آمرزش و مغفرت خودت قرار بده و ببخش برای من فرمان روایی از آن نوع فرمان روایی که پس از من برای هیچ کس سزاوار نباشد که به اون برسه. یعنی دنبال یک مدل فرمان روایی و حکمرانی هست که مثل و مانندی نداشته باشد، نه در گذشته نه در آینده. برای استفاده از فرصت من آیات مربوطه رو میخونم. بعد از این که این آیات رو خوندیم یه جنبندی کلی و کلانی خواهیم داشت، ولی در ضمن آیات هم بعضی از نکاتی رو که به ذهن میرسه انشاءالله خدمتتون خواهم گفت. این سوره مبارکه نمل هست، از آیه 15 بحثمون رو شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و قالا الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. خدای متعال می فرماید که ما به داوود و سلیمان علم دادیم. اگر خاطر شریفتون باشه در مورد حضرت یوسف سلام الله علیه و در مورد حضرت تالوت هم همین بحث علم مطرح شد. یعنی درباره تالوت فرمودن که وزاده بستتن فی العلم والجسم، و در مورد حضرت یوسف خود حضرت یوسف خطاب به فرمان روای مصر فرمود اجعلنی علی خزائن الارض فانی حفیظ علیم. علم رو خدای متعال به همه انبیاء خودش و اولیاء خودش عنایت فرمود، منتها علمی که به هر کدوم داده می شد متناسب با نیازهای اون فرد بود. مثلا در مورد حضرت آدم سلام الله علیه داره که و علم آدم الاسماء کلها، و در مورد هر کدوم از انبیا به همین شکل. هر کدوم از انبیا ببینیم که در یک بخشی از علم و دانش بهرمند بودن. و قالا، این دو نفر گفتند، یعنی داوود و سلیمان گفتند الحمدلله، همه حمدها و ستایشها برای خدایی است که فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، ما رو بر بسیاری از بندگان خودش، بندگان مؤمن خودش برتری بخشید، فضیلت داد به این علمی که به ما عطا فرمود. خب وقتی خدای متعال به یک کسی یا کسانی علم میده، یعنی یک فضیلتی به اونها داده و اینها از یک فضیلتی نسبت به دیگران برخوردار هستند. البته در همون بحث طالوت عرض شد که داوود از خودگذشتگی بزرگی نشان داد، اونجا جالوت رو کشت، خدای متعال به پاس این کار بزرگی که داوود کرد به او علم و حکمت و ملک داد، و همینطور به سلیمان. یعنی عطای خداوند عطای بی دلیل نیست، فرد زمینه این فضل رو در خودش فراهم میکنه، خدای متعال به او عنایت میکنه. خب داوود بعد از طالوت فرمان روا بود، بعد از داوود سلیمان فرمان روا شد. حالا در قرآن کریم راجع به حکومت حضرت داوود بحث های زیاد و مفصلی نیامده، بحث ها خیلی مختصره. معمولا هر جا که درباره سلیمان بحث شده درباره داوود هم یه اشاره ای شده. و ورث سلیمان و داووده، جناب سلیمان جانشین داوود شد. و قال، و گفت، یعنی سلیمان گفت یا ایها الناس، ای مردم، علمنا منطق الطیر، به ما زبان پرندگان آموزش داده شده، ما آموزش دیده ایم و فرا گرفته ایم زبان پرندگان رو. پس یکی از مؤلفه های علم جناب سلیمان این هست که زبان پرندگان رو و حتی دیگر حیوانات رو، حالا تو بحث نمله میاد دیگه، زبان حیوانات رو میدانسته. این لطف خداست دیگه. علم نامنطق الطیر، مجهول فعل، نمیگه که کی، ولی خب بالا فرمود که ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، خدای متعال میگه ما به داوود و سلیمان علم داد. اینجا که مجهوله، یعنی از ناحیه خدای متعال، علم نامنطق الطیر و اوتینا من کل شیء، از همه چیز خدا به ما عنایت کرده است. ان هذا له الفضل المبين، تحقیقا این نعمت های خدا فضل آشکار هست. حالا دیگه وارد بحث حکمرانی حضرت سلیمان میشه. من این نکته رو هم بگم که در تورات از داوود و سلیمان به عنوان دو تا پادشاه یاد شده که پیامبر نبودند، ولی در قرآن کریم از داوود و سلیمان پدر و پسر به عنوان دو پیامبری که فرمان روا هم بودند یاد شده. لذا از منظر قرآن این دو فرمان روا پیامبر بودند، طبیعتاً معصوم بودند، برخلاف تورات که خب اینها رو دوتا پادشاه میدونه و نه پیامبر، و طبیعتاً بعضی از مطالب رو هم به این دو پیامبر نسبت میده که مورد قبول قرآن کریم نیست. و حشر، پس بحث علم مطرح شد دیگه. غیر از علم عام یه علم ویژه‌ای هم داره سلیمان، و اون اینه که با حیوانات، مخصوصا با پرندگان، از نظر زبان ارتباط داره و میتونه بفهمه که اونها چی میگن. و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، هوشره همون بحث بسیجه، بحث فراخانیه، بحث گرد هم آمدن نیروها هست. و هوشره لسلیمان جنوده، یعنی لشکریان سلیمان یه جا همه جمع شدن، در یک منطقه همه جمع شدن. و این لشکر سه بخش داشت. یه بخش این لشکر و ارتش جن بودند. جن به نیروهای مخفی گفته میشه. یک بخشش انسان بودند. یعنی به طور کلی میخوام بگم جن مخفیه. جن جنین رو هم که جنین میگن به خاطر اینه که مخفیه، در رحم هست، از چشم ما به دور هست. یا به سپر که عرب میگه جنه، به خاطر اینه که شما رو در برابر دشمن حفاظت میکنه. دشمن نمیتونه شمشیرش رو به بخشی از بدن شما بزنه به خاطر اینکه سپر جلوی اون رو گرفته. به باغ هم میگن جنت به خاطر اینکه سبزه ها و درخت ها زمین رو پوشونده. بنابراین بخشی از ارتش سلیمان ارتشی بود مرکب از جن، یعنی موجوداتی که دیده نمی شدن، یا هم چیزی که تو جامعه ما مشهوره دیگه، میگیم جن. بخش دوم انسان ها بودند. بخش سوم و طیر، پرندگان بودند یا حیوانات بودند، که حالا طیر اونجای وضعیت ویژه‌ای داره، در واقع قدرت هوایی هم داشته. فهم یوزعون، نه اینکه اینا قاطی و در هم بر هم باشن، نه، هر کدوم سر جای خودشون قرار گرفته بودند، توزیع شده بودند سر جای خودشون. هر نیروی فرماندهی داشت، اون فرمانده جانشینانی داشت، قشنگ اینها تنظیم شده بودند. حضرت سلیمان اینها رو سان میدید، از اینها بازدید میکرد و بعد اینها راه افتادن برن دنبال انجام مأموریت. حالا تو آیات همیشه به اشاره بحث میگذره دیگه. بس و حشر جمع شدن، بسیج شدن نیروهای ارتش سلیمان همه یک جا و منظم. سلیمان هم اینها رو بازدید کرد و دستور داد که راه بیفتید بریم به سمت مأموریت. خب یه نکته همینجاست دیگه، یعنی قدرت نظامی سلیمان یک قدرت جامعی بوده. بحث حکمرانی نظامی دیگه، در حکمرانی نظامی ایشون قوی ترین ارتش رو تشکیل داده بوده، ارتشی مرکب از نیروهای مختلف. حالا امروز مثلا اگر ما تقسیم میکنیم نیروها رو به دریایی و زمینی و سلام علیکم. متشکر، سلامت باشید.
ببخشید بحث حکمرانی بعد اول مشخص بشه. ما الگون مگه الگون انبیا هستن؟ بعد این مسئله معلوم بشه که منافع داشتن حکومت در انبیا در چی بوده؟ چون همه انبیا که حکومت نداشتن الا چند نفر معدود، و نوعاً تشکیلات حکومتی، دم و دست حکومتی، ارتش باید دو سه نفر یا چهار نفر داشت. در همین خاطر باید این منات داشته باشیم دو فهمیم انبیاء علیه السلام آیا هدفشون تشکیل حکومت و حکمرانی بوده یا هدفشون هدایت بشر بوده؟ حکمرانی وسیله است و این وسیله یه جاهایی کارایی داره، یه جاهایی نه، یه جاهای خودشون مستقیم حاکم می شدن، مثل جناب داوود، جناب سلیمان و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله. یه موقع نه، مثل حزقیل نبی یه شخصی رو مثل طالوت وارد جریان کار میکنه، خودش پیامبره اما اون طالوت پیامبر نیست. این رو اگه باز بفرمایید من شما ممنون میشم.
این رو در جلسه اول و دوم و سوم که چارچوب نظری بحث رو عرض کردم و مفهوم دین رو و رابطه دین رو با حکمرانی توضیح دادم، اونجا بحث کردم. اگر حضرت عالی اون جلسات رو تشریف نداشتید، خواهش من از شما اینه که اگر علاقه مند به بحث هستید اونها رو گوش بدید.
الان بحث آیات سلیمان و این مباحث رو من از باب انصراف ذهنی عرض کردم که الان اگه بهشون اشاره بفرمایید تاکید بهتر و روشن‌تر و بیان‌تر کنم.
بله خب باید همه اون بحث رو دوباره تکرار کنم. ببینید ما اگر یک پیامبر هم حکومت تشکیل داده باشه برای بحث ما کافیه، یعنی ما میخواییم ببینیم که آیا در قرآن کریم الگوهایی برای حکمرانی ذکر شده یا خیر. عرض کردیم بله الگوهای مختلفی ذکر شده، هم الگوهایی که یه پیامبر هست یه کس دیگری رو میگذاره رئیس حکومت، مثل الگوی جناب سموئیل که جلسه قبل عرض کردم و جناب سموئیل تالوت رو به تقاضای بنی اسرائیل به عنوان فرمان روا تعیین کرد. یک الگوی دومی رو اشاره کردیم، حضرت یوسف سلام الله علیه بود که باز جلسه قبل بحثش رو به اختصار البته عبور کردیم که اونجا یه حکومتی وجود داره، اونجا حکومت حضرت یوسف سلام الله علیه بر اساس خوابی که اون امپراتور مصر دیده و علم تعبیر خواب که خدای متعال به جناب یوسف داده، ایشون متوجه یک مسئله میشه. مسئله تالوت مسئله امنیت بود و مسئله سلطه جالوت بود که اون رو اومد حل کرد. مسئله حضرت یوسف سلام الله علیه مسئله معیشت مردم و خشکسالی بود که با تدبیر و برنامه ریزی اقتصادی که کرد مشکل مردم رو حل کرد و حتی خودش از امپراتور مصر تقاضا کرد که اجعلنی علی خزائن الارض. حالا در مورد حضرت سلیمان سلام الله علیه مسئله حکمرانی ایشون فراتر از مسئله اون دوتا بزرگوار هست. اینجا ما یک پیامبری داریم که خودش هم شده رئیس حکومت، هم در مورد حضرت داوود سلام الله علیه هم در مورد حضرت سلیمان. مثلا الان کاری به انبیای دیگه نداریم، عرض کردم به لحاظ مباحثی که ما داریم از یه پیامبرم که حاکم باشه ما همینو بحث میکنیم، میگیم الگویی که در قرآن کریم آمده به این شکله. اما رابطه دین و سیاست، رابطه نبوت و حکومت یه بحث دیگری بود که در گذشته هم اشاره کردیم. ما متنوع داشتیم در قرآن، پیامبرانی داشتیم که حکومت نداشتن، پیامبرانی داشتیم که حکومت به دست دیگری توسط اونها داده شده، پیامبرانی داشتیم که خودشون حکومت هم تشکیل دادن، متنوع بودن دیگه. بندگان صالحی هم داشتیم که حکومت تشکیل دادن، مثل ذوالقرنین که حالا انشالله بهش خواهیم رسید. یعنی در قرآن کریم الگوهای مختلف و متنوعی از حکمرانی وجود داره. انبیایی هم داشتیم که خیلی تلاش کردن، مثل حضرت موسی سلام الله علیه که حکومت تشکیل بدن ولی نشد. یعنی حضرت موسی سلام الله علیه تونست مشکل سیاسی بنی اسرائیل رو حل کنه، یعنی طاغوت مصر رو ساقط کرد از قدرت، فرعون رو از قدرت ساقط کرد و بنی اسرائیل رو نجات داد، اما موفق نشد که حکومتی تشکیل بده بنا به دلایلی که حالا اگر فرصت کردیم انشاءالله در یک جلسه بهش اشاره خواهیم کرد. حالا در مورد حضرت سلیمان مسائل مختلف مطرحه، یک مسئله نیست، چند تا مسئله هست که من بر حسب آیات که میخونم به مسائلش اشاره میکنم، ولی یه مسئله که خیلی برجسته است و در همین سوره نمل اون رو مورد مطالعه قرار میدیم بحث مسئله توحید و شرکه. یعنی حضرت سلیمان مسئلش گسترش توحید و مبارزه با شرک هست، لذا دستگاه اطلاعاتی حضرت سلیمان مأمور بود که این مسئله رو بررسی بکنه در سطح بین الملل، در مقیاس بین المللی. لذا وقتی کارگزاران اطلاعاتی حضرت براش اطلاعاتی آوردند از حکومت بلقیس و اینکه اینها ستاره پرست یا خورشید پرست هستند و به هر حال موحد نیستند، حضرت تکلیف خودش دونست که اونها رو به سوی توحید دعوت بکنه و البته توفیق هم پیدا کرد. منتها برای گسترش توحید حضرت سلیمان نمیتوانست بدون تهیه زیرساخت‌ها اقدام بکنه. یکی از زیرساخت‌هایی که ایشون تهیه کرد همین ارتش قدرتمندی بود که از انواع و اقسام نیروها فراهم کرد، که حالا در این آیات راجع به این ارتش ما خوندیم، یعنی آیه 17 راجع به ارتش حضرت سلیمان بود. در آیه 18، حال باز من در پایان جلسه در خدمتتون هستم جناب عالی و دوستان دیگه، در وسط بحث اگر سوال خیلی ضروری بود مطرح بفرمایید، وقتی من بحثم رو تمام کردم تا پایان جلسه تا هر وقتی شما سوال داشته باشید من در خدمتتون هستم که با سوالاتی رو راجع به جلسات قبل یا همین جلسه داشته باشید انشاءالله توضیح بدم براتون. حتی اذا اتوا على واد النمل قالت نملتون یا ایهن نملو ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمانو و جنوده و هم لا یشعرون. خب حضرت سلیمان دستور حرکت ارتش رو صادر فرمودن، ارتش در مسیر خودش رسید به وادی مورچگان، جایی که مورچگان اونجا زندگی میکردند. قالت نملتون، نملتون مؤنث دیگه، یعنی یک مورچه‌ای گفت به دیگر مورچه ها. چی گفت؟ گفت یا ایها النمل، ای مورچه ها، ادخلوا مساکنکم، برید داخل خانه هایتون بشید، لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، که مبادا سلیمان و ارتشش شما رو زیر پای خودشون له بکنند. و هم لا یشعرون، نه اینکه عمدن، اینها توجه ندارن، و هم لا یشعرون، در حالی که حواسشون نیست، در حالی که توجهی به شما ندارن. خب اینجا سلیمان با توجه به اینکه زبان حیوانات رو با معجزه الهی میدانست، میگه فتبسم ضاحکا من قولها. سلیمان از گفتار این مورچه متبسم شد، دهان او به خنده گشوده شد و قال و فرمود رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی به رحمتک فی عبادک الصالحین. خیلی این آیه از منظر بحث ما که حکمرانی مهمه، وقتی فهمید این مورچه چی میگه و اینها و متوجه شد که مورچه داره هشدار میده به نیروهای خودش، که ظاهرا این ملکه مورچگان بوده دیگه و حکم پادشاهی رو داشته در میان مورچگان که به اونها دستور داده یا حکم فرماندهی رو داشته، به هر حال از این انتقاد او اصلا این ناراحت نشد، لبخندی زد و با خدای خودش شروع کرد سخن گفتن، پروردگارا به من توفیقی عطا بکن که شکر کنم تو را به خاطر نعمتهایی که به من عنایت کردی و به خاطر نعمتهایی که به والدین من عنایت کردی. انعمت علی و علی والدی، یعنی شکر کنم به خاطر هم نعمتهایی که به خودم دادی تو رو شکر کنم و هم به خاطر نعمتهایی که به پدر و مادر من دادی. شکر یعنی چی؟ شکر یعنی این که شما از امکاناتی که خدای متعال در اختیارتون قرار داده به نحو درست استفاده بکنید. امروزی ها میگن که بهره‌وری و اثر بخشی داشته باشید، کارآمدی و کارایی داشته باشید. امکاناتی در اختیار شما قرار گرفته، اگر از این امکانات درست استفاده کنید شکر اون نعمت رو به جا آوردید. اما اگر از اون امکانات درست استفاده نکنید کفران نعمت کردید. خب نعمتی که خدای متعال به جناب سلیمان داده چیه؟ نعمت قدرت هست دیگه. یه همچین ارتشی داره، یه همچین قدرتی داره، یه همچین حکومتی داره. حالا میخواد با این چی کار بکنه؟ این میشه شکر نعمت. شکر نعمت اینه که این رو در راه درست استفاده بکنه. لذا بلا فاصله فرمود که و ان اعمل صالحا ترضاه، خدایا توفیق پیدا بکنم که عمل صالح انجام بدهم که تو را خوشنود بکند، کارهایی انجام بدم که تو را خوشنود بکنه. عمل صالح رو اگه بخوایم به فارسی بگیم یعنی کار مفید. یعنی خدایا به من توفیق بده که یه کارهای مفیدی انجام بدم که مورد رضایت و خوشنودی تو باشد. خب اگه خاطر شریفتون باشه در تعریف حکمرانی یکی از تعریفهایی که عرض کردیم و حالا من تأکید میکنم این بود دیگه، حکمرانی یعنی راهبری، البته حکمرانی متعالی، حکمرانی متعالی و توحیدی اینه، راهبری مؤمنانه قدرت یا راهبری عاقلانه و عادلانه قدرت از مبدأ تا مقصد بر اساس محرک‌های معرفتی و انگیزشی دینی برای انجام عمل صالح. یا خیلی خلاصه حکمرانی توحیدی یعنی راهبری قدرت در جهت انجام عمل صالح. اگر شما قدرت رو به گونه ای راهبری بکنید که خروجیش بشه عمل صالح، اقدامات مفید برای مردم، مشکلات مردم رو حل بکنه. حالا در مورد حضرت یوسف گفتیم مشکل اقتصادی بود حل شد، در مورد جناب طالوت مشکل نظامی و امنیتی و سلطه خارجی بود که حل شد، در مورد حضرت سلیمان سلام الله علیه مشکل شرکه، شرکه در گستره بین المللی هست که ایشون موفق میشه که اون رو حل بکنه. و ادخلنی به رحمت که فی عبادک الصالحین، پروردگارا مرا به رحمت خودت در جمع بندگان صالح خودت قرار بده. ببینید دغدغش اینه که انسان شایسته ای باشه. خب از انسان شایسته عمل صالح و مفید سر میزنه. خیلی جالب بودا، یک حکمرانیه کسی مثل او قدرتی نداره ولی از انتقاد مورچه، حالا یه مورچه بهش مثلا انتقادی داره، نگفت که بزنید این مورچه ها رو پدرشونو در بیارید، خندید، شکر خدا کرد. ببینید این نشون میده که یک حکمرانی خوب حکمرانی هست که هوای حقوق دیگر موجودات و هوای حقوق طبیعت رو هم داره. و تفقدت تیر، جناب سلیمان بازدید داشت، بازرسی داشت، نظارت داشت بر ارتش خودش، از جمله جویای احوال پرندگان شد، کسانی که وظایف اطلاعاتی بر دوش اونها سپرده بود. فقال ما لی علا ار الهدهد امکان من الغائبین، اینطور گفت وقتی که هدهد رو ندید فرمود که مرا چه شده است که هدهد را نمی بینم، امکان من الغائبین، شایدم او از غایبان هست. نگفت غایبه، چرا هدهد غایبه، اول خودش رو متهم کرد، گفت من چم شده که هدهد رو نمی بینم، نکنه که هدهد غایبه، و اگه غایب باشه لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیعتینی بسلطان مبین. سه تا در واقع قانون، یه قانونی وضع کرد که سه تا بخش داشت. گفت اگر هدهد غایب باشه که معناش اینه که یعنی بدون هماهنگی و بدون مجوز حضور نداره در جمع لشکر و غیبت اختیار کرده، اونم یه لشکری که در حال رفتن به سمت انجام مأموریتی هست. حالا چی بوده در این آیات نگفته، خدای متعال نفرموده که مانوری داشتن، مأموریتی داشتن، جایی رو میخواستن فتح بکنن، ما نمیدونیم، ولی میدانیم که در حال حرکت بودن، از نقطه‌ای به نقطه دیگر میرفتن. حکم اول اینه، اگه غیبت کرده باشه، حالا با توجه به بررسی که خواهد کرد، لأعذبنه عذابا شدیدا، چون مأمور اطلاعاتی بوده و بدون هماهنگی اینجا حضور نداره، عذاب شدید خواهم کرد او را. لأعذبنه، دو تا تاکید داره ها، لام لام تاکیده، نون هم نون تاکید ثقیله هست، دوباره عذاباً شدیداً هم دوباره تأکیده، سه تا تأکید، چهار تا تأکید. لأعذبنه عذاباً شدیداً، حتماً حتماً مجازات شدید خواهم کرد. او لعذبنه، یا اینکه اصلاً ذبحش میکنم، اعدام صحرایی خواهد شد. او لیأتینی به سلطان مبین، یا یه راهکار دیگه هم میگذره، یا اینکه یک دلیل روشنی باید برای من بیاره که چرا غیبت کرده. پس یه آدمیه که به مقررات وقوف داره، مقرراتش انعطاف داره، عذر پذیره، اگر برای غیبت خودش دلیل موجهی داشته باشه که خب هیچ مشکلی نداره، بیاد بگه من به فلان دلیل نبودم. اما اگر بدون دلیل غیبت کرده، باید ارتش نظم داشته باشه، حساب و کتاب داشته باشه. اگر بدون دلیل، بدون عذر موجه غیبت کرده باشه، یا اعدام صحرایی خواهد شد، ذبح میکنم او را، میکشم او را. لأذبحنه هم باز دوتا تأکید داره ها، لامش لام تأکیده، نونش هم نون تأکیده. یا مجازاتش میکنم، لأعذبنه عذابا شدیدا، یعنی مثلا زندانیش میکنم، بالاخره انواع و اقسام مجازات ها رو میتونه شامل بشه. خب در این آیه چند تا نکته هست. یکی این که سلیمان بر ارتش خودش اشراف داره، نظارت میکنه، بازرسی میکنه، پرسجو میکنه، بازخواست میکنه. دوم این که متناسب با جرم مجازات میکنه. سوم این که اگر عذر موجه داشته باشه، غیبتش مجاز میشه، دیگه نه مجازاتی داره نه برخورد منفی داره. خب مدت زیادی نگذشت که سر و کله هدهد، این مأمور ارشد اطلاعاتی پیدا شد. البته ما واقعا نمیدانیم الان این هدهد همین چیزیه که ما الان بهش میگیم هدهد، یعنی همین پرنده شانه به سر هست، یا اینکه این چیز دیگری بوده. اینا رو ما، خب علم ما محدوده، خیلی اطلاعاتی نداریم. فقط اون چه مسلمه اینه که این یه پرنده بوده، این هدهد از جنس طیر بوده، پرواز میکرده و مأمور زبده‌ای بوده، چون حالا حرفایی که میزنه خیلی حرفای مهمیه و خیلی هم با قاطعیت با سلیمان داره حرف میزنه و دوباره سلیمان این رو مأموریت میفرسته، نشون میده که بالاخره اگرم پرنده هست، یک تربیت بسیار بالایی داشته که از مأموران ارشد اطلاعاتی امروز مثلا قوی تر بوده. این حالت اینجوری داره. فمکث غیر بعید فقال احدت بما لم تحط بهی و جئتک من سبأ بنبأ یقین. خیلی مدت زیادی نگذشت که سر و کله جناب هدهد پیدا شد، آمد. خب آمد پیش حضرت سلیمان، حضرت سلیمان بهش گفت که کجا بودی؟ چرا غایب بودی؟ اون شروع کرد توضیح دادن. حالا سلیمان نشسته داره گزارش هدهد رو با حوصله و دقت گوش میده، تا چند تا آیه داره گزارش هدهد رو میگه. خوب دقت بکنید چقدر زیبا هست این، یعنی یک فرمان روایی که حالا رسیدگی کرده، حالا خودش دوباره نشسته گزارش این مأمور ارشد اطلاعاتی خودش رو با حوصله گوش میده و بعد ببینید چه مواجههی میکنه. خب کجا بودی؟ فقال، گفت هدهد، حد تو به مالم تو هد بهی، من به یه چیزهایی احاطه پیدا کردم و آگاهی پیدا کردم که تو از اونها خبر نداری. خیلی جالبه، به پیامبر خدا خیلی با قاطعیت میگه من یه اطلاعاتی دارم که تو نداری این اطلاعات رو. و جئتو که من سبعن به نبعن یقین، من برای تو از مملکت سبع یا همون سبا که ما میگیم در یمن امروز، یک خبرهای نبع به اخبار مهم گفته میشه. اینکه مثلا در سوره نبع میگیم ان النبع العظیم، ببینید این نبع برای خبر مهم گفته میشه، صرف انباء نیست. من سبع به نبع یقین، یه خبر مهمی از مملکت سبا برای تو آوردم، اون هم یک خبر یقینی، نه یک خبر احتمالی و اینا، نه یه خبری که 100% درسته. خب چی بوده این؟ شروع میکنه توضیح دادن. انی وجدت امرأة تملکهم، جناب سلیمان، من یه خانمی رو دیدم که بر این اهالی سبا و مملکت سبا فرمان روایی میکرد، تملکهم، بر اونها سلطنت میکرد. و اوتیت من کل شیئن، همه چی هم داشتن، هیچ احتیاج مالی و اینا نداشتن، همه چی داشتن، اقتصادشون روبراه بود، سیاستشون روبراه بود، همه چی داشتن. و لها عرش عظیم، این خانم یه تخت خیلی بزرگی هم داشت. حالا نه فقط یعنی تخت چوبی منظور باشه، یعنی یه خانم جدی و حسابی بود، قدرتی داشت برای خودش. خب حالا تا اینجا که نکته ای نداره، من رفتم یه مملکتی بوده، یه خانمی برشون حکومت میکرد، همه چی هم داشتن، هیچ احتیاجی نداشتن و قدرتشون هم زیاد بود. هنوز ما نرسیدیم به نکته اصلی. نکته اصلی حالا کم کم ظاهر میشه. میگه وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله. مسئله اینه، این مأمور اطلاعاتی حکومت توحیدی موظفه که در گستره بین المللی وضعیت توحید و شرک رو بررسی بکنه، گزارشاتش رو بیاره برای حضرت سلیمان، و گزارشات مربوط به توحید و شرک رو خود حضرت سلیمان میشینه گوش میده و تصمیم میگیره که چه بکنه. یعنی حاکم اسلامی که اینجا دو تا نقش داره، هم رهبر است، پیغمبر است، و هم خودش فرمان روا هم هست، هر دو تا نقش رو داره ایفا میکنه، یعنی هم قانون دستشه هم اجرای قانون دستشه، هر دو تا کار رو خودش انجام میده. و جد تو جناب سلیمان، من یافتم این خانم را و قومها و قوم این خانم را، که چیکار میکردن؟ یسجدون للشمس، اینها برای خورشید سجده میکردن، من دون الله، به غیر خدا. اینا بت پرست بودن، خورشید پرست بودن. اشکال کار اینجاست، نکته مهم اینه، توی پیامبر خدا این قدرت عظیمی که داری، این کشور، حالا اونجا یه خانمی و قومش در یک کشور دیگری دارن خورشید رو عبادت میکنن، مشرکن. و زین لهم و شیطان و اعمالهم، شیطان کارهای اینها رو براشون تزیین کرده. فصدهم عن السبیل، پس باز داشته اینها رو از راه خدا. فهم لا یهتدون، ببینید تا اینجاش خبر بود، حالا اینجا هدهد یه تحلیل گذاشته روی خبرش. فهم لا یهتدون، صیغه هم صیغه مضارعه، یعنی اینا راهو پیدا نمی کنند، اینا تو مسیر نیستند، به این زودی ها معلوم نیست که اصلا بشه اینا رو درست کرد یا درست نکرد. بعضی از ترجمه ها مثل همین ترجمه که الان شما اینجا می بینید، یه جوری فهم لا یهتدون رو ترجمه کردن که انگار فعل ماضیه، نه فعل مضارعه دیگه، فهم لا یهتدون، آنان راه را نخواهند یافت. که حالا بعد سلیمان این تحلیلش رو قبول نمی کنه. اینم نکته مهمیه. وقت دستگاه اطلاعاتی خبر میاره، یه وقت این رو فراوری میکنه، تحلیلم روش میگذاره، بعد اون مسئولی که خبر رو میگیره حواسش باشه، یک بخش خبره، یک بخش تحلیل خبره، بین اینها میتونه تفکیک بکنه، خبر رو میتونه بپذیره، تحلیل رو میتونه تغییر بده. الله یسجدوا لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون. این جمله‌ای که وسط آمد معترضه بود، یعنی و زین لهم الشیطان اعمالهم الله یسجدوا لله الذی یخرج الخبء فی السماوات. شیطان اعمال اینها رو به شکلی برای اینا زیبا جلوه داده که اینا اصلا به فکر این که خدا رو سجده بکنن نیستن دیگه. کدوم خدا؟ خدایی که خارج میکند نهانها را در آسمانها و از زمین، امور نهان رو هم تو آسمانها آشکار میکنه، هم در زمین هم امور نهان رو خدا آشکار میکنه. شما یه چیزی در زمین میکارید، بعد از مدتی میبینید شکوفه زد، سر از خاک بیرون آورد، رشد کرد و به شما مثلا میوه تحویل داد، مثلا هندونه به شما داد، خربوزه داد. خب این یه چیزیه که از زیر خاک در اومده دیگه، رشد کرده و داره از خاک تغذیه میکنه، اون چیزی رو که در درون خاک هست داره بیرون میاره. و یه علم ما تخفونه و ما تولنون، خدایی که میداند آنچه را که پنهان است و آنچه را شما پنهان میکنید و آنچه را شما آشکار میکنید. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم، خدایی که نیست جز او خدایی و پروردگار عرش عظیم است. خب اون بالا برای چیز بلقیس تعبیر عرش عظیم رو به کار برد، الله عرش عظیم، حالا اینجا برای خدا هم تعبیر عرش عظیم رو آورده، الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. خب تموم شد گزارش هدهد، مأمور ارشد اطلاعاتی سلیمان تمام شد. مسئله‌ای که ایشون برای سلیمان مطرح کرد مسئله حکمرانی سلیمان میشه. مسئله‌اش اینه، یه حکومتی فرمان روایی در همسایگی ما هست که اینا مشرکن، خورشید رو سجده میکنن نه خدا رو. و خب ما از جوانب قصه میفهمیم و با توجه به فرمایشاتی که حضرت سلیمان الان داره که برای حضرت سلیمان این قصه سنگینه که سلیمان باشد و کسانی هنوز مشرک باشند. قال، جناب سلیمان فرمود سننظرو اصدقت ام کنت من الکاذبین، من بررسی خواهم کرد، بررسی میکنم که آیا تو راست گفتی یا تو از دروغگویان هستی. خب اینجا باز یه اصل حکمرانی ظهور میکنه در امور اطلاعاتی که وقتی مأمور شما، مأمور ارشد شما، مأموری که به شما دسترسی داره به شما گزارش میده، بعد بدانه به خودشم بگید ولو تو گفتی که چی گفت، به سب من سب این به نب این یقین، من یک خبر قطعی 100% برای تو آوردم، ولی بدانه که شما بررسی میکنی. نمیگه که خب تو مطمئنی؟ بله آقا ما مطمئنیم 100%. بگه خیلی خب پس حله. نه، فرمود که سننظرو اصدقت ام کنت من الکاذبین، من بررسی میکنم. خب حالا ببینیم چطوری بررسی میکنه. حالا نگفته که چه اتفاقاتی افتاد و چه اقداماتی شد، ولی نهایتا تصمیم حضرت سلیمان این میشه که یک نامه‌ای برای حاکم سبع بنویسه برای اون خانم و بده به خود این هدهد که حالا این نامه رو ببر بهش بده ببینیم که نتیجه چی میشه. اذهب به کتابی هازا، هدهد ببر این نامه من رو به کتابی هازا، همینی که به تو میگم ببری ها، دست توش نزنی، تغییر ندی. خیلی دقیق عبارت، اذهب به کتابی هازا، برو شما به سمت این خانم با این نامه من، با این نوشته من. فعلقهی الیهم، این نامه منو بده بهشون. علقهی در اصل افکندنه، یعنی این نامه رو بنداز به سوی اونها، که این نشون میده که همون پرنده هست واقعا، چون پرنده هست که نامه رو میبره مثلا بالا سرشون رها میکنه دیگه. بعد حالا جالبه، این نکته بعدیش هم جالبه، ثم تول عنهم، بعد ازشون رو برگردون، یکم دور بشو. فنظر ماذا یرجعون، نگاه کن ببین که بازخورد قصه چیه، ببین چیکار میکنن، چه مواجههی دارن با نامه من. این نشون میده که ما باید بازخورد کارهامون رو در عرصه دیپلماسی پیوسته زیر نظر بگیریم. وقتی نامه می نویسیم برای طرف خارجی، کسی که این نامه رو میبره، اگه خودش میتونه بررسی کنه ببینه بازخوردش چی بود، چه واکنشی اینها نشون دادن، ترسیدن، خوشحال شدن، احترام کردن، بی احترامی کردن، چه جور مواجههی داشتن، فیدبکشو به قول امروزی ها باید بگیره. حالا جالبه که خود حضرت سلیمان هم به این نکات توجه داره و ریز داره به هدهد میگه، و از اون جالبتر این که خدای متعال این مطالب رو در یک سوره مکی، سوره نمل سوره مکی، یعنی در مکه نازل شده، قبل از تشکیل دولت در مدینه است، داره این تجربه مملکت داری و حکمرانی حضرت سلیمان رو با این جزئیات برای رسول الله صلی الله علیه و آله بیان میکنه. شما میدونید که بعداً یکی از نقاط قوت حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله مباحث اطلاعاتی ایشونه دیگه، یعنی در عرصه اطلاعاتی فوق العاده دقیق و قوی حضرت عمل میکنه، که حالا در بعضی از سورهای قرآن مثلا سوره ممتحنه، همون اول سوره ممتحنه به این بحث اشاره شده. قالت، خب اینجا دیگه حالا میریم سبع نامه رو هدهد برد و داد به ملکه سبع، سرکار خانم بلقیس، ببینیم که بلقیس چه کار میکنه. قالت، این خانم گفت به مشاوران خودش، یعنی معلومه جلسه گذاشته، اونا رو دعوت کرده، آمدن، بهشون اینطور میگه، یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم، ای سران مملکت، ملأ به اون بزرگان مملکت گفته میشه، به سران مملکت گفته میشه، ای سران مملکت، ای مشاوران من، ای بزرگان، یک نامه خیلی مهمی برای من آمده، کتاب کریم، نامه ارجمند، نامه با کرامت، نامه مهم، یه نامه عادی نیست خلاصه، یه نامه خیلی خیلی مهم و ارجمندی برای من آمده است. خب از کیه؟ انه من سلیمان، این نامه از سوی سلیمان هست، معلومه که سلیمان رو میشناختن. و انه، متنش اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، الله تعالو علی و اتونی مسلمین، تمام شد، نامه همینه، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. خب بس، ما نامه که می نویسیم ولو برای مشرکان، قشنگ آدابش چیه؟ اولش می نویسیم بسم الله الرحمن الرحیم. پس شما بینید نامه هایی که رسول الله صلی الله علیه و آله به سران اون روز دنیا نوشته، همه بسم الله الرحمن الرحیم داره و همه کوتاست، همطوری یه جمله دو جمله اینجوریه، الله تعالو علیه، بر من برتری جویی نکنید، حواستون باشه، و اتونی مسلمین، به اطاعت من در بیایید، تسلیم من بشید. حالا دو جور این معنا شده، بعضی از مفسرین فرمودن که میگه به سوی من بیایید در حالی که اسلام آورده اید. اسلام یعنی چی؟ یعنی تسلیم خدا شده اید. چون در سوره آل عمران میخوانیم، در اون بحث دین هم خدمتتون البته آیهشو عرض کردم، خدای متعال میفرماید ان الدین عند الله الاسلام. اون دین اصلی و مرکزی، جوهر مرکزی دین، دال مرکزی دین در نزد خدا تسلیم خدا بودن است. اسلام رو هم که اسلام گفتن چون از انسانها میخواد که تسلیم خدا بشن. ما همه بنده خدا هستیم، همه، پیامبر، غیر پیامبر، افراد عادی، همه، همه ما بنده خدا هستیم، پس باید تسلیم او باشیم. پیام حضرت سلیمان همین بود در این نامه، خیلی کوتاه گویا. پس آداب دیپلماسی، اگر میخواید نامه بنویسید با بسم الله باشه، مطلبتون رو کوتاه و گویا بگید، کسی که میبره بازخوردهاش رو بررسی کنه که چی شد و الی آخر. این نامشه، این نامه سلیمان اینه: بر من برتری جویی مکنید، تسلیم خدا بشید، یا تسلیم من در بیایید که تسلیم خدا باید بشید. اینجوری، یعنی اگه سلیمان رو هم اطاعت کنن، در واقع باید به اطاعت خدا در بیان دیگه. اصلا نگفته پول میخوام، نگفته باید مالیات بدید، نگفته باید کشور شما بیاد زیر نظر کشور من، اصلا از این حرفا نیست. بحث اینه که علو و برتری جویی نداشته باشید بر من، حرف گوش کنید، تسلیم خدا بشید، عرض کردم، یا تسلیم من بشید، که خب اگر تسلیم سلیمان می شدن یعنی دوباره تسلیم خدا باید می شدن. قالت، این خانم به مشاورانش گفت، یا ایها الملأ، ای مشاوران من، افتونی فی امری، نظر بدید در این قصه ای که برای شما گفتم. ما کنت قاطعتا امرن حتی تشهدون، می دانید که من هیچ تصمیمی نمیگیرم بدون مشورت شما. قالو، مشاوران چی گفتن؟ در صحبت مشاوران سه تا نکته هست: نحنو اولو قوه و اولو بعث شدید و الامرو الیک. نحنو اولو قوه، ما خیلی قوی هستیم، این جمله اولشون بود. ما قوی هستیم انظر اقتصادی، انظر سیاسی، انظر اجتماعی، فرهنگی، ملی، بله ما قدرتمند. و اولو بحثن شدید، غیر از اینکه قدرتمندیم به معنای عام، قدرت نظامی هم داریم. اولو بحثن شدید، صاحب قدرت نظامی خوبی هم هستیم. قدرت نظامیمون هم بد نیست، بد نیست که هیچ، بلکه اولو بحثن شدید، قدرت نظامی پیشرفته و قویی داری. اما خب، والامر الیک، تو فرمان روای ما هستی، تصمیم با تو. فنظری ماذا تعمرین. اینجا دیگه صحبت چیز هست، تمام میشه صحبت اینها با همین جمله‌ای که میگن فرمانده توی، دیگه ببین که چه دستور میفرمایید، تو هر دستوری بدی ما اطاعت میکنیم. ملکه سبا که معلومه یه خانم فهمیده ای هم هست، قالت، به این اشراف و سران و مشاوران خودش گفت: ببینید قصه اینه که ان الملوکه اذا دخلوا قريهن افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله و كذلك يفعلون. نگفت سلیمان ها، میگه روش پادشاهان اینطوریه، روش حکومت ها و ملوک اینطوریه که اینها وقتی وارد یک کشوری بشند، قریه در قرآن کریم به محل تجمع انسان ها گفته میشه، چه در حد کوچک باشه، مثلا یه روستا باشه یا یه شهر باشه، چه در حد یک کشور باشه. اینجا چون بحث کشور هست، رابطه یه دوتا کشور مطرحه. نامه ی حضرت سلیمان فرمان روای مصر و فلسطین و شامات و کل این منطقه تا بیاد به بین النهرین و اینا، فرمان روای این منطقه نوشته برای حاکم یمن، حاکم سبع. اینجا قریه میشه کشور سبع دیگه. پادشاهان وقتی وارد یک کشوری بشن افسدوها، اونجا اون کشور رو تباه میکنند. و جعلو اعزت اهلها ازله، افراد عزیز رو ذلیل میکنند، یعنی اونایی که در قدرتند اینا رو از قدرت عزل میکنند، کنار گذاشته میشن. و کذالک یفعلون، تا بوده همین بوده. کذالک یفعلون یعنی معمولا این کارا رو میکنن دیگه. عرض کردم نگفت سلیمان اینطوریه، به اینها قاعده کلی رو گفت، یک سنتی که در سنت مملکت داری هست گفت، و لذا مقدمه چینی کرد برای جمله دوم خودش که ما بیاییم و سلیمان رو یه آزمایشی بکنیم، یه امتحانی بکنیم، ببینیم هدفش از این نامه‌ای که نوشته چیه. آیا دنبال مال و منال دنیا و کشورگشایی و سلطه هست یا اینکه نه هدف دیگری داره. لذا میگه و انی مرسلتون الیهم به هدیتن فناظرتون به من یرجع المرسلون، من یک هدیه ای میفرستم به سوی سلیمان و به اون کشور، یعنی ببینیم که فرستادگان ما چه خبری برای ما میارن، چی میگن، میگن چه اتفاقی افتاد. خب هدیه رو داد و این فرستادگان بردن برای حضرت سلیمان. وقتی که هدیه رو به حضرت سلیمان تقدیم کردن، ببینیم حضرت سلیمان چی فرمود. فلما جاء سلیمان، وقتی که اینها اومدن پیش حضرت سلیمان، قال سلیمان، و هدیه رو دادن مثلا، قال جناب سلیمان گفت اتمدونن به مالن، میخواهید که به من کمک مالی بکنید، برای من هدیه آوردید. فما آتانی الله خیر مما آتاکم، اون چی که خدا به من داده بهتر از این چیزاییه که به شما داده. بل انتم به هدیتکم تفرحون، البته شما به این هدیتون خودتون شادمان و خوشحال هستید، ولی خب من نمیپذیرم این رو، من احتیاجی به چیزای مالی ندارم. خب این نپذیرفت و بهشون گفت که ارجع الیهم، برید پیش فرمان روای خودتون و این پیام من رو بهشون بدید که اگر خواسته مرا اجابت نکنند، دین نیارند، تسلیم خدا نشند، از شرک و خورشید پرستی دست بر ندارند، فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، با یک ارتشی به سمت اونها خواهم آمد که نتونن در برابر اون ارتش مقاومت بکنند، و اینها رو از اون سرزمین با ذلت خارج خواهم کرد. و هم ساغرون، در حالی که اونها تسلیم شده باشند، کوچک شده باشند، یعنی همون مفادی که بالا اشاره شد. خب اینها برگشتن و رفتند پیش جناب بلقیس دیگه. حالا اینجا صحبت دیگه نمیگه که چه شد، یعنی خیلی خلاصه کرده خدای متعال قصه رو. اینا رفتن پیش بلقیس، پیام رو رسوندند و او هم گفته باشه، ما حالا که او کشور ما رو که نمیخواد، میگه که بیایید و تسلیم من بشید و اسلام بیارید، ایمان بیارید، خب ما میریم و موحد میشیم دیگه، بریم ببینیم سلیمان چی میگه. بلقیس تصمیم گرفته که پاشه بیاد پیش سلیمان، یه سفر خارجی انجام بده، مذاکره بکنه، ببینه چه اتفاق چیه، قصه چیه. فهمید که سلیمان خلاصه دنبال مال دنیا نیست، بحثش بحث توحید و شرکه، بحث فرهنگیه. و این خبر به حضرت سلیمان رسیده که بلقیس داره میاد به سوی شما. خب حالا سلیمان اینجا این خیلی این قسمت جالبه. سلیمان نیروهای خودش رو جمع کرده، داره بحث میکنه که از بلقیس چطوری استقبال بکنند که کار بدون اینکه به جنگ بکشه همینجا تمام بشه و بلقیس در واقع با یک اقدام روانی و نرم، به قول امروزی ها با فناوری نرم تسلیمش بکنند. قال، جناب سلیمان گفت: یا ایها الملأ، ای مشاوران من، ای دوروبری های من، ای بزرگان، ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین، کدوم یک از شماها تخت بلقیس رو میارید برای من پیش از این که اون اینجا اومده باشه و تسلیم شده باشه؟ باز همون بحث هست که تسلیم سلیمان شده باشه یا تسلیم خدا، که خب فرقی نداره، عرض کردم تسلیم سلیمان که بشه دیگه تسلیم خدا هم هست دیگه، چون خواسته سلیمان اینه که بلقیس و کشورش بشن تسلیم خدا. قال افریتون من الجن، حال ببینید چه نیروهای قدرتمندی داره جناب سلیمان. افریتی از جن گفت که انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی یون امین، من میتونم تختشو بیارم برات پیش از اون که تو از سر جای خودت برخیزی و حتما من بر این کار قوی و امین هستم، میتونم این کار رو به خوبی و با امانت کامل انجام بدم. یه کسی دیگه ای اونجا بود، زد رو دست این، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، آقای خیلی دیر میاره، قبل از اینکه تو از جای خودت بلند بشی میگه من میارم. نه، من قبل از اینکه تو پلک بتونی بزنی در یه چشم بر هم زدنی تختش رو واسط میارم. خب آورد دیگه، همین گفت و آورد. فلما رآه مستقرن اندهو، وقتی که سلیمان تخت رو پیش خودش دید که سر جا قرار گرفته مستقر شده، قال، گفت: هازا من فضل ربی، این از فضل پروردگار من. ببینید اون بالا هم همینطوری بودا، تا دید مورچه اونطوری گفت و این فهمید فوراً خدا رو شکر کرد، اینجا فوراً میگه هازا من فضل ربی، یعنی داره به ما یاد میده که وقتی یه نعمتی، یه قدرتی، یک مکنتی دارید فوراً بیاد خدا بیافتید، بیاد خدا باشید، شیطان سوار شما نشه، شیطان شما رو فریب نده. هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، میخواد منو آزمایش بکنه ببینه من آدم شکرگزاری هستم یا آدم ناسپاسی هستم. گفتیم شکر چیه؟ شکر اینه که ما از اون نعمتی که خدا به ما داده، که اینجا قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اینجوری دیگه، یه قدرت بلا منازعی داره، از این در راه درست استفاده کنه، در راه حل مشکلات مردم و گسترش توحید و نفی شرک استفاده کنه. و من شکره فإنما یشکر لنفسه، تا بوده اینطور بوده که هر کسی که اهل شکرگزاری بوده، یعنی نعمت رو در جای خودش و درست به کار برده، این در واقع برای خودش شکرگزار بوده، به سود خودش عمل کرده، چون خدای نعمتی به شما میده، شما اگه اینو ریخت و پاش نکنی در جای خودش به کار ببری به نفع خودته دیگه. خدا به من وقت داده، من این وقت و عمرم رو هدر ندهم، بشینم قرآن بخونم، مطالعه کنم، یه کار مفیدی برای جامعه انجام بدم، خب به نفع خودم عمل کردم. یه کسی هم همین وقت رو برداره هدر بده، یا یه هفته است مثلا چیکار کردی، بگه ها هیچی، اصلا حال نداشتم، همینطوری دیگه میچرخیدم مثلا. و من کفره فإن ربی غنی کریم، البته اگه کسی هم کفر ورزید، ناسپاسی کرد، اینجا کفر معنی ناسپاسی، کسی هم شکر نعمت نکرد، نعمت رو تلف کرد، بدانه که پروردگار من غنی کریم هست، هم بی نیازه هم کریمه، چیزی به خدا نمیرسه. اگه کسی به خورشید پشت کنه، از نعمت خورشید و نور خورشید استفاده نکنه، خودشو بره توی یک تاریک خونه بندازه، خورشید طوری نمیشه، خود اون فرد محروم شده. بعد فرمود که قال نکروا لها عرشها، این تختشو یه کمی ناشناس بکنید، یه کمی تغییر بدید یه جاهایش رو. ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، ببینیم که میفهمه یا اینکه نه از اوناییه که متوجه نمیشن. وقتی اومد ببینیم تختشو میشناسه یا نمیشناسه. خب ببینید یه کار اینجوری کرد، تختش رو آوردن اینجا. شما رو ببینید یه کسی از یه مملکت دیگه ای اومده مملکت شما، بعد ببینه که تختش اینجاست، این از نظر روحی روانی چه حالتی پیدا میکنه؟ این دستش میاد دیگه، شما چقدر قدرتمندید. قدرت اینه دیگه، دستش میاد. وقتی دید اینطور قدرتی شما دارید که تخت این رو از تو کاخش که محافظ داره، نگهبان داره، برداشتید آوردید اینجا، خب این فرو میریزه دیگه، تسلیم شما میشه. حالا هنوز ادامه داره ها، اینا تاکتیک های استقبال ها، اینا تاکتیکه، داره به ما میگه که وقتی با یک مسئول خارجی مواجه میشید که تازه با حالت دشمنی هنوز روابطتون داره، چه مواجهه ای بکنید که او فرو بریزه، تسلیم شما بشه. فلما ما جاعت، وقتی که اومد، قیل گفته شد بهش، نمیگه کی گفت، یه کسی بهش گفته، اهاکذا عرشو که تخت تو اینطوریه؟ قالت که انهو هو، بلقیس گفتش که گویا که خودشه. آره خیلی اصلا مثل این که همون خودشه. بعد اعتراف، یعنی فهمید که همون تخت خودشه دیگه. و اوتین العلم من قبلها و کنا مسلمین، با ما پیش از این که بیایم خدمت شما از قدرت شما آگاه شدیم، و کنا مسلمین، ما پیش از این که محضر شما برسیم جناب سلیمان تسلیم شده بودیم. کنا مال گذشته است، کنا مسلمین، ما مخلصیم، ما که حرفی نداریم، ما که تسلیم شده بودیم. شما حالا قدرتتون رو به ما نشون میدید؟ نه، ما اصلا تسلیم شده بودیم. و صدها ما کانت تعبد من دون الله انها کانت من قوم کافرین. خب اگه تسلیم شده بودن پس چرا خورشید میپرستیدن؟ میفرمایید و صدها، در حقیقت باز داشته بود اینها رو اون چه که میپرستیدن از غیر خدا، یعنی همون شیطان و خورشید پرستی مانع اینها بود. انها کانت قوم من قوم کافرین، اینها کافر بودن دیگه. چی میخواد بگه این آیه؟ این آیه میگه که ببینید فضای کشورشون اونطوری بود دیگه، یه کشوری بودن فرهنگش خورشید پرستی بود، اصلا تو این حال و هواها نبودن، اصلا کسی اینا رو دعوت نکرده بود، اصلا اینها با توحید آشنا نبودن، اصلا مواجه نشده بودن. اینا همین که نامه حضرت سلیمان رفت و این قدرت رو دیدن و هدهد یه پرنده نامه ایشون آورده و از اینجور حرفا، این خانم معلوم بود که فرو ریخته، تسلیم شده. ولی چرا عبادت خورشید میکردن هنوز؟ چون اون فرهنگش تو اون جو بودن دیگه. خب عملیات روانی دومی که سلیمان انجام میده چیه؟ خب پذیرایی در داخل کاخه، بعد این بیاد از شبستان بگذره تا بخواد وارد کاخ بشه. حالا اینجا ببینید چی کار کرده. قیله گفته شد به این خانم، قیله لها گفته شد به این خانم، به این ملکه، ادخلی از سر، بفرما وارد کاخ بشه. فلم ما رأته، وقتی که دید اون فضا رو، فضای کاخ رو، ورودی رو یعنی دید، حسبته لجتن، فکر کرد که یه برکه آبه که این باید از تو آب رد شه، و کشفت ان ساقیها، لباسش رو بالا آورد که وقتی از تو آب رد میشه پاهاش خیس نشه. خب وقتی لباسش رو آورد بالا، ساقهای پاش نمایان شد دیگه و کشفت ان ساقه ها، میگه دوتا ساقش برهنه شد. قال، اینجا دیگه سلیمان وارد میشه. سلیمان فوراً گفتش که نه بابا، انه سرح ممرد من قواریر، آب نیست که لباستو بنداز پایین. انه سرح، این یه کاخیه، ممرد که فرش شده، من قواریر، از سنگهای آبگینه، یعنی حالت آینه ای داره، مرمر خیلی خالصه. ولی تو فکر میکنی که این مثلا برکه آبه از تلعلوی که داره. قالت، دیگه اینجا تمام شد، دیگه اینجا بود که موحد شد. تو اون بالا میگفت که کنا مسلمین، ما مخلصیم، ما که گفتیم تسلیمیم، ولی نگفت تسلیم خدا هستیم. اینجا میگه که قالت، این خانم گفت رب انی ظلمت نفسی، خدا رو صدا زد، پروردگارا من به خودم ستم کردم، من چطور بت پرست بودم، من چطور خورشید پرست بودم، چطور در راه دین سلیمان من نبودم، و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، من هم اسلام آوردم، عرض کردم اسلام آوردن یعنی تسلیم خدا شدن، من هم تسلیم شدم، تسلیم خدا شدم، مع سلیمان، به اتفاق سلیمان، لله رب العالمین. کدوم خدا؟ خدایی که رب جهانیان هست، رب جهانها و جهانیان هست. پس جناب سلیمان تونست که مسئله خودش رو به این شکل حل بکنه. آیات بخش دومی که البته امروز فکر کنم نمیرسیم بخونیم، اگر خواستید مطالعه بفرمایید، این آیات رو که میگم مطالعه کنید، جلسه آینده مرور خواهیم کرد. سوره سبع آیات 10 تا 14، و بعدش هم یه چند تا رو میخونیم، چون که میخواییم بگیم سرانجام حکومت سلیمان چی شد. ما فقط همین بخش رو میخونیم، آیات دیگه فقط برای مطالعه شماست، من تو اینجا دیگه نمیرسم بخونم. سوره صاد آیات 17 تا 31، مخصوصا آیه 35 که در اول جلسه هم عرض کردم. سوره بقره آیه 102 درباره سحر هست. سوره انبیا آیه 78 تا 80، سوره انعام آیات 84 تا 87، و البته بعضی سوره های دیگه که بحث حضرت سلیمان در اونها آمده. خیلی مختصر به یک نتیجه گیری هم من بپردازم. حضرت سلیمان سلام الله علیه به عنوان یک ابرقدرتی که تاکنون دنیا بیاد نداره چون این قدرتی رو، چون در دعای خود او هم بود، اخیراً مثلا بعضی از کشورها کاربرد حشرات مثلا در امور نظامی رو شروع کردن، اینکه بتونند از انواع اقسام حشرات در امور نظامی استفاده بکنند. ولی خب به حدی که جناب سلیمان در این مسیر پیشرفت کرده بود پیشرفت نکردن. یا کاربرد مثلا جنیان در امور اقتصادی صنعتی که حالا من در سوره سبع انشالله خواهم خوند، که اونجا میگه اینها رو به خدمت گرفته بود برای اینکه کارهای عمرانی و صنعتی و معماری و اینها رو انجام بدن. اینکه باد رو به خدمت گرفته بود که باز در سوره سبع انشالله میخونیم. ببینید من مواردی که نوشتم خیلی زیاده، ولی میتونیم اینطور بگیم از نظر حکمرانی نظامی انواع و اقسام قدرت رو ایشون داشت، دریایی، زمینی، هوایی، همه نوع داشت. از نظر حکمرانی اقتصادی ببینید اینقدر قدرتمند بود و اینقدر حواسش بود هدیه رو نپذیرفت، چون اونجا شبهه این رو داشت که بگن این دنبال پول و منال دنیا هست. اینا رو باید خیلی مراقبت بکنیم، وقتی یک کشوری یک مجموعه ای از یک کشور دیگری هدیه میپذیره ببینه این هدیه داستانش چیه، چه پیامدهایی ممکنه داشته باشه، چه پیامهایی ممکنه داشته باشه. همینطوری نمیشه هر کشوری بگه من هدیه میدم، بعد از این ورم هر که بگه باشه بیار مثلا اینا رو باید دقت بیشتری بکنیم که این ماجرای ماسک های کشور کره جنوبی اتفاق نیفته. مظهر قدرت فرهنگی مذهبی حکمرانی توحیدی سلیمان رو ما میبینیم که به دنبال گسترش فرهنگ توحید در سطح جهان هست با این ظرافت هایی که شما دیدید. حکمرانی ایشون در عرصه بکارگیری منابع انسانی، جنی و پرندگان و امثال اینها، حکمرانی صنعتی و تکنولوژیکی ایشون رو که حالا تو سوره سبع آمده، عرصه دیپلماسی ایشون رو، عرصه استفاده از نیروهای ویژه رو مثل همین پرندگان، علوم ویژه، عرصه برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت، عرصه پیشرفت‌های مادی و معنوی، عرصه کارآمدی و کارایی، اینکه هی بر شکر تأکید میشه، عرصه سرعت و دقت. ببینید شایسته سالاری و استفاده از نیروهای قدرتمند چقدر برجسته است. یک تخت رو میخوان بیارن خیلی فرق نمی کرد که ایشون تا از جاش بلندشه اون بیاره یا تا پلکشو به هم بزنه یه نفر دیگه بیاره، ولی همینم به رقابت گذاشت. بحث جنگ روانی، قدرت نرم و فناوری‌های نرم فوق‌العاده برجسته هست در حکمرانی حضرت سلیمان و بحث حکمرانی اطلاعاتی. لذا اگر شما سیاست، اقتصاد، فرهنگ رو، حکمرانی در این فرسه مهمترین ها هست، بخواهید ببینید در حکومت و حکمرانی حضرت سلیمان اینها به نحو بسیار برجسته‌ای حضور داره. خب خود ویژگی هایی که حکمران داره باز خیلی مهم هست. اینکه علم داره، قدرت علمی داره، میتونه از عالمترین افراد بهره گیری بکنه. اینکه به لحاظ تکنولوژی در عالی ترین سطح هست. قصری که داره قصری هست که وقتی بلقیس وارد میشه اونجا اصلا ندیده اونجور قصری رو، و اینقدر این معماریش و مصالحی که به کار رفته زیبا هست که اون اصلا فکر میکنه این مثلا اینجا یه دریاچه ایه، برکه ایه، آب چطوریه که لباسشو میگیره بالا که خیس نشه. مثلا اهتمامش به نه تنها شهروندان، حتی به امور حیوانات. اینکه مورچه اونطوری میگه و یعنی سلیمان خیلی مواظبت میکنه. بحث قانونگذاری هاش، برخورد با تخلفاتش، اینکه هدهد نیست چرا نیست، اگه عذر موجه داشت که هیچ، اگر عذر موجه نداشت با توجه به نوع جرمش یا عذابش میکنم یا ذبحش میکنم. آمادگی همه جانبه ایشون در برابر تهدیدات، رابطش با خدا، اینکه مرتب با خدا ارتباط داره، نیایش میکنه، قال رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، آیه 35 سوره صاد. کارآمد بودن دولت سلیمان به لحاظ دنیوی و اخروی، یعنی این توجهی که هم به دنیا داره هم به آخرت داره، و این نامنگاری که میکنه که عرض کردم الگوی رسول الله صلی الله علیه و آله هم بعدن قرار گرفت و مشابه این کاره حضرت سلیمان رو رسول الله صلی الله علیه و آله انجام دادن، و بعد در جمهوری اسلامی شما این حضرت امام رحمت الله علیه نسبت به گورباچوف مکاتبه دارند. بحث اهمیت علم و تخصص و کارآمدی و کارشناسی و اینها رو شما توی این ماجراها میبینید. انتقاد پذیریش رو که عرض کردم، ارتش پیشرفته رو عرض کردم، اینکه تشریفات قائل میشه. ببینید مهمان خارجی که میاد باید براش برنامه ریزی کنید، برای استقبال از او برنامه ریزی کنید، اینکه از کجا وارد بشه، کجا بره، اینا رو باید برنامه ریزی کنید. اگر برای کسی همین امور دنیا مهمه، بعد یه جوری اینها رو براش بچینید که او نتیجهی که میخوایید ازش بتونید بگیرید. خب خیلی نکته زیاد داره بحث حضرت سلیمان، حالا انشالله من هفته آینده که ادامه بعضی البته همه آیات رو نمیتونیم بخونیم، ولی آیات سوره سبع رو میخونیم تا بعد من مخصوصا بگم که این دولت بعدش چی شد، بعد از این که خب بلقیس تسلیم سلیمان شد، اینا یه حکومت بزرگی رو تشکیل دادن. حالا بعد از اینها بر سر مملکت سبع چه آمد، اونو در سوره سبع انشالله دنبال میکنیم. من در خدمتتون هستم، حالا دوستانی که سوال دارن، نکته‌ای دارن، مطلبی دارن، در خدمتتونیم. وقتی رو که داریم بفرمایید. چه بعضی از دوستان مطالبی رو نوشتن، من میخونم، اگر شفاهی هم خواستید مطلبی رو بفرمایید. آقای بله ببینم از کجا شما سوال مکتوب داشتید. خب از اینجا ما شروع میکنیم. آیه 17 کار تشکیلاتی را هم آیه 17 کار تشکیلاتی را هم میتونه. بله اصلا این تشکلی که داره، این سانی که میبینه، این که میگه یوزعون، یوزعون همون کار تشکیلاتیه دیگه. و آقای شبانی فرمودن که مگر همه انبیا به دنبال توحید و مبارزه با شرک نبودن؟ چرا؟ منتها خب برای همه این امکان فراهم نشد دیگه. سلیمان قدرتی داشت که با این قدرت خودش تونست در مقیاس بین المللی این توحید رو گسترش بده. ولی این اصلا شعار همه انبیا الهی بود که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این چیزیه که در قرآن کریم آمده. خب تفاوت حکمرانی با رهبری در چیست؟ ببینید رهبری ممکنه که گاهی توأم با دولت و حکومت و حکمرانی نباشه. مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله در اون 13 سالی که در مکه هست رهبر هستن، ولی قدرت سیاسی ندارن، دولت تشکیل ندادن. رهبر به کمک امت برای اجرای دین دولت تشکیل میده و برای تأمین امنیت پیروان، که در مدینه حضرت موفق شدن این کار رو انجام بدن. وقتی رهبری قدرت نداره و حکمرانی نداره، خب بستیتش خیلی محدوده دیگه، خیلی نمیتونه کاری انجام بده. اگه میخواید اثراتش رو بدونید، فقط شما رو توجهتون رو جلب میکنم به این نکته که 13 سال حضرت رسول در مکه داره تبلیغ میکنه، چند نفر مسلمان شدن؟ بعد 10 سال حضرت در مدینه هستن و حکومت تشکیل دادن، چقدر مسلمان شدن؟ ببینید ما تعداد مسلمان ها رو از لشکر بدر میتونیم بفهمیم دیگه. مسلمان ها رفتن مدینه، پیامبر هم دستور داده که همه هجرت کنید به مدینه. جنگ بدر در سال دوم هجری اتفاق افتاده که مهاجران، یعنی اونایی که از مکه هجرت کردند به مدینه، درش حضور دارند، بعضی از انصار هم درش حضور دارند. خب حالا تعداد بدر چقدر بود؟ تعداد جنگجویان بدر حدود 313 نفر. بنابراین در 13 سالی که حضرت در مکه هست، شاید حدود 1000 نفر هم اسلام نیاوردند. ولی 10 سالی که در مدینه هست، وقتی حضرت از دنیا رفته، کل شبه جزیره عربستان و حجاز ایمان آوردن. برای رهبران دنیا هم حضرت نامه نوشته که اسلام بیارید تا در امان باشید. شما مثلا فقط در قدیر میگید که مثلا حدود 120 هزار نفر فقط حاجی شاهد بودن اونجا. خب نوشتن که ملکه سبا که کاری بهشون نداشت، چرا میخواستن لشکرکشی کنند و بجنگند؟ عرض کردم این بحث زمان حضرت سلیمان هست. حضرت سلیمان مأموریت خودش رو گسترش توحید میدید، ولو اینکه بتونه با لشکرکشی این موانع گسترش توحید رو برداره، چون ملکه سباش به شخصه میتونه مثلا بگه من ایمان نمیارم، اما نمیتونه مانع ایمان آوردن مردم خودش بشه. یک رسول الهی موظفه که مردمان رو دعوت بکنه به سوی توحید. بله دوستان اینجا یه مثالی هم زدن از نامه‌ای که از شهید حاج قاسم فرمودن روی میز رئیس پنتاگون بوده. برحال باید قدرت رو به نمایش گذاشت. یعنی این آیات به ما میگه که یه وقتایی لازمه که دشمن از قدرت شما با خبر بشه تا دست به جنگ نزنه. اصلا قدرت برای همینه. اون آیه سوره مبارکه انفال هم همینه که وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَّهِ وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. می فرماید که تزاحم با ساده زیستی حکام در زندگی شخصی و اجتماعی نداره این زندگی که حضرت سلیمان داشتن. ببینید بحث ساده زیستی حکام منظور اینه که حاکمان باید زندگیشون در حد فقیرترین شهروندانشون باشه. درست؟ حالا اگر شهروندان شما زندگیشون عالی بود، همه در رفاه بودن، اون وقت حاکمان هم در رفاه میتونن باشن. جامعه‌ای که سلیمان برش حکومت میکرده، چون میگه که آیه اینجوری بود دیگه، گفتش که همه چی خدا بهشون داده. ببینید آیه رو من یه بار دیگه براتون بیارم. هم جامعه سلیمان اینطور بود، مملکت حضرت سلیمان اینطور بود، هم مملکت سبع اینطور بود. یعنی در هر دو مورد این جمله آمد که اینا همه چی داشتن، هیچ احتیاجی نداشتن. ببینید در آیه 23 هدهد درباره مملکت سبع اینجور گفت: اینی وجدتم رعتن تملکهم و اوتیت من کل شیء. این همه چی داشت، از هر چیزی بهش داده شده. یعنی واقعا میگه مملکتی نبود که مثلا احتیاجی داشته باشه، همه چی داشتن. در مورد حضرت سلیمان هم این بالا فرمود که بله لقد آتینا داوود و سلیمان علمان بله و اوتینا من کل شیء. جناب سلیمان گفتش که خدا همه چی به ما داده و اوتینا من کل شیء. بنابراین اگه وضع جامعه خوب باشه مشکلی نداره. این یه نکته. نکته دوم این که مثل کاخ سلطنت، البته حالا اینا باید بحث بشه دیگه، احتیاج به بحث بیشتر داره. یعنی مثل اینه که اینجا کار کرده ارتشگونه داشته باشه. یعنی شما باید یک مکانهایی داشته باشید برای استقبال و تشریفات و حتی بازدید، که وقتی کسانی رو میارید میخواهید تأثیر بگذارید روی اینها، اینا رو ببرید به اون مکانها و این تأثیر خودش رو خواهد گذاشت روی اینها. یعنی با این هدف باید شما طراحی کنید، برنامه ریزی بکنید. یعنی اینجا یک وجه دیگری پیدا میکنه، مثل اینکه شما هزینهی که برای ارتش میکنید کسی نمیتونه به شما بگه که خب این هزینهی که میکنید که درست نیست. چرا؟ چون اونجا شما به فکر امنیت کشور هستید. حالا اگر برای تشریفات هم یه همچین فوایدی بود، مثلا که اگر شما یه جا مثلا یه تشریفات ساده‌ای داشتید، دشمن برداشتش این بشه که اینا که فقیرن، هیچی ندارن، پس من برگشتم حمله رو شروع کنم مثلا. خب نباید همچین کاری بکنید دیگه. به هر حال این ابعاد مختلفی داره، باید بررسی بشه. اگر به نفع مملکت بود شما میتونید هزینه بکنید در جهت ارتقای امنیت مردم. حالا این ماجرای سلیمان لاقل این پیام رو به ما میده. بله فرمودن این که حضرت سلیمان پیش دستی کرد و زودتر خودش پیام داد هم میتونه یه درس باشه. بله باز آقای روزبهانی فرمودن یعنی میگه حالت تدافعی نداشته باشیم، تهاجمی باشیم. در گسترش توحید بله، یعنی ما نباید کوتاه بیاییم. ببینید ما الان در قبال ناهنجاری هایی که در دنیا هست، مثلا کارهایی که قوم لوط میکردن الان یه عده تو دنیا دارن اینا رو قانونی میکنن دیگه. حداقلش اینه که بدانن ما مخالفیم دیگه. یعنی بیانیه نماینده ما تو اون سازمان بین المللی بده، نمیدونم یه جوری ما باید پیام ها و ارزش ها رو منتقل بکنیم دیگه، یعنی بگیم اسلام چیه. خب تشکر میکنیم از این دوستانی که نمودار مطالب هر جلسه رو آماده میکنند. خیلی کار خوبی بود، دو جلسهش برای من اومد، دیدم کار ارزشمندی بود. اگر مطلبی هست من در خدمتم، سوال شفاهی هم اگه داریم دوستان بفرمایند. خب خیلی ممنون، یکی از عزیزان در وسط کلاس سوال کرد که از ایشونم من تشکر میکنم، ظاهرن که سوال دیگه ای نیست. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.